استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته کشورهایی که به تروریستان پناه داده و به خاک افغانستان راکت میزنند بازی دوگانه میکنند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان روسیه و ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اتهام حمله کیمیایی در سوریه سخنان تند رد و بدل کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. نیروهای نظامی امریکا حملات هوایی‌شان را به شمال شرق افغانستان توسعه دادند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید هیئت افغانی به هدف گفتگو روی مبارزه با تروریسم وارد پاکستان می شود. نماینده های امریکا و روسیه در ارتباط به استفاده مجدد رژیم اسد از اسلحه کیمیایی با هم سخنهای تند را رد و بدل کردند. نیروهای نظامی امریکا میگویند قوای هوایی ایالات متحده حمله های به هدف از بین بردن مواضع طالبان در شمال شرق افغانستان را توسعه داده است. قوای امریکا در افغانستان در یک اعلامیه گفتند نیروهای نظامی مراکز آموزش طالبان در شمال شرق افغانستان هدف گرفته و به گفته اعلامیه مانع جنگجویان از اقدامات تروریستی در مرزهای چین و تاجیکستان شدند. نیروهای نظامی امریکا همچنان گفتند در نتیجه حملات هوایی و سایت دزدیده شده نظامی اردوی افغان را نیز تخریب کردند که شورشیان طالب از آن برای موتربام ها استفاده می کنند. تشدید این حمله ها بخشی از افزایش نقش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان و دنبال اعلان استراتژی جدید واشنگتن درباره افغانستان و جنوب آسیا می باشد. نیروهای هوایی امریکا در سال گذشته 2000 حمله هوایی را انجام دادند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت افغانی در روزهای 21-22 ماه دلو از اسلام آباد دیدن کند. صبغت الله احمدی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامهای پاکستانی روی مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها، تامین صلح، بازگشت تدریجی پناهندگان و همکاری‌های اقتصادی بحث می‌کنند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بازدید اخیر هیئت پاکستانی به ریاست معاون وزیر امور خارجه پاکستان را در بهبود روابط دیپلماتیک میان دو کشور امیدوار کننده خوانده، گفت هیئت افغانی در این سفرش تلاش میکند که مذاکرات حیات دو کشور را ادامه دهد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز اولین بازی سلسله مسابقات با تیم زیمبابوه را برنده شد. در این سلسله مسابقات که در شارجه در امارات متحده عربی ادامه خواهد یافت، دو بازی 20 اوره و 5 بازی یک روزه شامل است. تیم افغانستان اولین دو بازی 20 اوره را دیروز در حالی که 32 توپ هم داشت با 5 ویکت برنده شد. در بخش بیتنگ محمد نبی عیساخیل با انجام 40 رنز با 27 توپ خوب درخشید. در بخش بالنگ ستاره مشهور کرکت افغانستان راشد آرمان 3 ویکت تیم مقابل را گرفت. بازی دوم 20 اوره با تیم زیمبابوه ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل آغاز می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک شهروند چین که با یک شرکت انتقالات در پاکستان کار میکرد دیروز دوشنبه به ضرب گلوله در کراچی کشته شد و همکار دیگر چینیش زخم برداشت. قربانی به نام چین جو معرفی شده که 45 سال عمر داشت و موترش هدف تیراندازی مهاجمین ناشناس قرار گرفت. سهیل انور سیال وزیر داخلی ایالت سن در مورد این رویداد گفت قربانی این رویداد با خودش محافظ نداشت و ای گفت
سیکیورٹی خدشات ایسا جو ہے.
این گونه رویدادهای امنیتی خیلی معمول نیست. نیروهای ما برایم گفتند که قربانی محافظانش را با خود نبرده بود. پلیس کراچی میگوید مهاجمین 10 بار به سوی این شهروند چینایی گلوله‌باری کردند که یکی آن به سرش برخورد کرد. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. روسیه و امریکا درباره اتهامات استفاده مجدد رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با هم درگیر شدند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد دیروز اتهام وارد کرد که روسیه از بررسی استفاده احتمالی رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی در حمله 2 روز قبل در نزدیکی دمشق علی رغم شواهد آشکار جلوگیری میکند. خانم هیلی گفت که روسیه صدور یک اعلامیه برای محکوم کردن این رویداد را که خفه شدن اطفال توسط گاز کلورین را نکوهش میکرد به تعویق انداخت. روسیه که از سال 2015 میلادی به این سو برای حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه عملیات نظامی انجام داد، این اتهامات را دروغ و افترا خوانده رد کرده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم امضای قرارداد 108 پروژه انکشافی با هند گفت که کشورهایی که به توریستان پناه دادن بازی دوگانه می کنند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در مورد وعده کمک بیش از 30 میلیون دلاری هند با یک کارشناس اقتصادی هم صحبت کرده ایم.
خب ما هر کمکی را استقبال می کنیم که بدون قید و شرط باشه و به خاطر آبادی وطن ما باشه، قابل تقدیر و استقبال است.
در کنار این مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان روسیه و ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اتهام حمله های کیمیایی در سوریه سخنان تند رد و بدل کردند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر گفتیم، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته کشورهایی که به توریستان پناه داده و به خاک افغانستان راکت پراگنی میکنند بازی دوگانه میکنند. عبدالله در مراسم امضای قرارداد 108 پروژه توسعه‌ای میان هند و افغانستان از این کشورها خواست تا از مداخله به خاطر بی‌ثباتی افغانستان دست بردارند. او همچنان گفت کمک‌های هند با افغانستان نشان دهنده روابط خوب میان دو کشور است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده و جزئیات بیشتر را از او می‌شنویم.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید کشورهایی که به تروریستان پناهگاه های امن داده تروریستان را به خاک افغانستان می فرستد و این کشور را هدف حملات راکتی قرار می دهد در حقیقت سیاست دوگانه را بازی می کند. و هرچند از کشور نام نبرد، اما در گذشته حکومت افغانستان بارها پاکستان را متهم به دادن لانه های امن به تروریستان کرده است. آقای عبدالله که در مراسم عقد قرارداد 108 پروژه انکشافی میان هند و افغانستان سخن میزد گفت کشورهایی که ادعای دوستی با افغانستان را دارند خوب است که بیایند و مانند هند در عمل ثابت کنند.
توقعی ما هم است که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارند دوستی خود در عمل ثابت بسازند. توقعی ما از همه کشورها یکسان نیست، اما ما این توقع را از همه داره که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشه اجتناب کنه.
آقای عبدالله همچنان در مورد کمک‌های هند گفت این کمک‌ها بیانگر یک رابطه خوب و حسن میان دو کشور است. آقای عبدالله همچنان گفت که دیگر بیوروکراسی به پایان رسیده و پروژه‌ها به وقت آن عملی می‌شود. گفتنی است که قرارداد 108 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 31 میلیون دلار آمریکایی میان مقامات سفارت هند در کابل و ادارات تطبیق کننده حکومت افغانستان با حضور داشت رئیس اجرایه در قصر سپیدار به امضا رسید. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان در این مراسم گفت که این کمک ها در بخش های معارف، زراعت، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، استادیوم های ورزشی، برق و تحکیمات سواحل در مناطق دوردست در 31 ولایت کشور به مصرف می رسد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در این حال کارشناس اقتصادی کمک‌های هند با افغانستان را با اهمیت می‌خوانم. آزرخش آفزی امروز به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حکومت از این کمک‌ها به گونه مؤثر و شفاف استفاده بکند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست در مورد چگونگی و مؤثریت این کمک‌ها پرسیده است.
خب ما هر کمکی را استقبال میکنیم که بدون قید و شرط باشه و به خاطر آبادی وطن ما باشه، قابل تقدیر و استقبال است. و هندوستان بعد از آمریکا و جمهوری فدرالی آلمان در کنار ژاپن جایگاه سوم در کمک ها داره. این کمک ها از طرف جمهوری هند به افغانستان به ادامه تعهداتشان بوده که 2 میلیارد دلار و تعهد کرده بودن و 1.5 میلیاردش تحقق یافته و 500 میلیون دیگه از او هم به شمول این پروژه باید به دولت افغانستان داده شد، چون این تعهد صورت گرفته قبلا. و من فکر میکنم که به هدفی که دارن هدفشان قابل قدر است و فدمانده ترین بخش های افغانستان میخوانی کمک بکنن و او هم به پروژه کوچک و متوسط و این میتونه که سبب انکشاف نسبی و متوازن در امو ولایت ها شد.
حافظی صاحب، حکومت افغانستان از این کمک ها چگونه میتونه به شکل مؤثرش استفاده کنه؟ چون در گذشته ها اکثر کمک ها حیف و میل شده یا هدر رفته.
بله شما درست میفرماین، افغانستان با کمک هایی که دریافت کرده باید معادل جمهوری فدرالی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در یک جایگاه اقتصادی قرار میگرفت. ولی اکثرا چون پلان مارشال کمتر از 104 میلیارد دلار به اروپا بود که یک بخش عمده از او برای آلمان رسید و در نتیجه از او آلمان که بسیار ویرانتر از افغانستان بود با اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دوم دنیا دو وقت تبدیل شد. اینا تانستن که از او بسیار استفاده موثر کنن، ولی افغانستان متاسفانه همین کمک ها را درست استفاده کرده نتانست. هنوز فقر به قوت خود باقی است، بیکاری به قوت خود باقی است و ما در یک موقعیت وابستگی اقتصادی قرار داریم.
همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که این کمک ها حالی که صورت گرفته، پیشنهاد شما چیست؟ آیا از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسه یا از طریق سکتور خصوصی؟ کدامش مؤثریت بیشتر داره؟
خب پروژه انکشافی است و پروژه انکشافی معمولا باید دولت یاره اجرا کنه، ولی برای تحقق از او با سکتور خصوصی همراه زیاد بسار قراردادهای شفاف باید همکاری کنند، ولی باید روند بسار شفاف باشه. اگر با سکتور خصوصی واگذار میکنن باید بر مبنای قراردادهای شفاف باشه، خیشخوری نباشه و کسی که واجد شرایط بهش داده شود.
به عنوان پرسش آخر، با توجه به روابط افغانستان و پاکستان، کمک های هند چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ما از جمهوری پاکستان که همسایه ما هستن و هم دین و هم مذهب ما هستن خواهش میکنیم که اونا هم در رقابت سهم بگیرن و اگر هندوستان 108 میلیون کمک میکنه اونا در حد توان خود اونا کمک کنن و در رقابت با هم دخیل باشن. ایواز رقابت های منفی که افغانستان از آنی جنگ میسازن از او کده بهتر میست که در موارد سالم رقابت کنن و پاکستان نباید از این مورد متاثر باشه.
گفتگوی شنیدید با زرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی.
پروسیسون پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماست. یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده میتوانید. اکنون 1:15 به وقت کابل است تا لحظات دیگر. آیا میدانید گران قیمت ترین موترهای سال 2018 کدام هستند؟ در همین برنامه تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. اما اکنون طبق وعده جاوید حسنزاده چند رویداد اقتصادی را به شما میگوید.
قرارداد 108 پروژه انکشافی با ارزش بیش از 31 میلیون دلار آمریکایی میان مقامات سفارت هند در کابل و ادارات تطبیق کننده حکومت افغانستان با حضور داشت رئیس اجرایی در قصر سپید در پنجاه رسید. مصطفی ماستر وزیر اقتصاد افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت در ریاست اجرایی برگزار شده بود گفت که این پروژه ها از سوی هند تمویل شده و در بخش معارف، زراعت، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، استادیوم های ورزشی، برق و تحکیم سواحل در مناطق دوردست تطبیق می‌گردد. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، پیش از این نیز هند در برخی پروژه‌های انکشافی در مناطق دوردست افغانستان کمک مالی کرده است. مسئولان ریاست قرقل وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند میزان صادرات پست قرقل در سال 1396 در تناسب با سال قبل 196% افزایش یافته است. محمد عارف مدیر اداری و سورت این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که در سال جاری بیش از 500 هزار جلد پست به خارج از کشور صادر شده است، در حالی که به گفته وی در سال 1395 رقم پست صادر شده به 178571 جلد میرسید. آقای عارف میگوید پست قرقل در سال 1396 به کشورهای آسیایی و اروپایی و خصوص فنلند، کشورهای آسیای میانه و چین صادر شده است. مسئولان این ریاست هم میگوید پست قرقل صادر شده در سال جاری بیشتر از ولایت سرپل، فاریاب، جرجان، بلخ، کندز و سمنگان به دست آمده است. این هم نرخ مواد خوراکی با طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1620 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1020 افغانی و همچنان یک لیتر پترول با 47 افغانی و یک لیتر دیزل با 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکا 68 افغانی 75 پول، یک یورو 84 افغانی 80 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اما اکنون در تازه ترین های جهان بشنویم که نمایندگان روسیه و ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنان تند رد و بدل کردند. جنجال بر سر اتهام حمله های کیمیایی در سوریه بوده است. زرغونه منگل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده اینجا در استدیوست. زرغونه جان، در مورد اظهارات سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اول با ما بگو.
خب نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد روسیه را چنانچه شما گفتین متهم کرده که با وجود موجودیت شواهد جلو تحقیقات را گرفته که درباره استفاده احتمالی از سلاح کیمیایی توسط رژیم بشار اسد در اخیر هفته گذشته در شهر شرقی غوطه صورت میگیره. خانم هیلی گفت که روسیه صدور یک اعلامیه عادی را معطل ساخته. البته به گفته خانم هیلی محکوم کردن خفه شدن اطفال سوریه‌ای از اثر گاز کلورین معطل ساخته. خانم هیلی افزود که شورای امنیت ملل متحد در مورد ختم استفاده سلاح‌های کیمیایی از سوی حکومت سوریه همیشه صدا بلند کرده، ولی هنوز همی حملات ادامه دارند.
پاسخ روسیه به این سخنان چه بود؟
خب روسیه چنانچه میفهمیم که از سپتامبر سال 2015 به این طرف عملیات های نظامی را در حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد به پیش میبره. این اتهامات رد کرده. البته اتهامات وارده بر رژیم اسد رد کرده. واسیلی نبنژنی سفیر روسیه در ملل متحد دیروز در پاسخ به خانم هیلی گفت که ای کاملا روشن است که حکومت سوریه در حال به استفاده از سلاح کیمیایی متهم میشه که مرتکب اصلی این حملات تا حال مشخص نشده.
وزارت خارجه ایالات متحده هم در مورد تحولات اخیر سوریه اعلامیه صادر کرده و سخنان گفته. جزئیاتش از چه قرار است؟
بله وزارت خارجه آمریکا نو وقت دیروز در یک اعلامیه گفت که آمریکا از ادعاهای ادامه استفاده گاز کلورین توسط نیروهای سوریه برای ترساندن غیر نظامیان بی‌گناه عمیقا نگران است. ای اعلامیه به طور خاص از حملات در 30 روز گذشته اشاره کرد و که در ششش گفته میشه از مواد کیمیایی استفاده شده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که روسیه با محافظت از رژیم سوریه به تعهدات خود عمل نمی کنه. استفاده از سلاح کیمیایی از سوی هر جانب جنگ باید فوراً متوقف شوه. ای هم مصطفی جان قابل ذکر است که برخورد لفظی دیشب نماینده های امریکا و روسیه در شورای امنیت ملل متحد مشابه چیز بود که در ماه نوامبر هم بین دو جانب زمان اتفاق افتاد که روسیه پیشنهاد را ویتو کرد که بر اساسش تحقیقات ملل متحد در مورد مرتکبین اصلی استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه که میادش یک ساله بود و تکمیل شده بود موقتا ادامه میافت.
تشکر از شما از زرغونه منگل بود. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع افغانستان گفته ایالات متحده تا سال 2020 میلادی 159 تیاره مختلف را برای قوای هوایی افغانستان می سپارد. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما می گوید.
وزارت دفاع افغانستان می گوید در ادامه کمک هلیکوپترهای بلک هاک امریکایی 159 تیاره مختلف ترانسپورتی، کشفی و محاربوی از جانب ایالات متحده تا سال 2020 میلادی برای قوای هوایی افغانستان سپرده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت با این کمک ها توانایی قوای هوایی افغانستان 3 برابر خواهد شد و در نهایت این نیروها به صورت کامل به پای خود خواهند ایستاد. ایالات متحده امریکا در نظر دارد 159 تیاره و هلیکوپتر را به اردوی افغانستان بسپارد. در کنار این تیاره های بی پیلوت هم کمک می کند. در حال حاضر یک مرکز تیاره های بی پیلوت در هلمند و یکی هم در مزار شریف ایجاد شده است. قرار است مراکز دیگر در قندهار و سپس در جلال آباد و هرات هم ایجاد شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید از یک سال به این سو مراکز تیاره های بی پیلوت در کشور فعالند که از سوی افغان ها اداره می شوند و مربی های امریکایی برای آنها مشوره می دهند. به گفته دولت وزیری تلاش می شود تا مراکز تیاره های بی پیلوت افزایش یابد، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آقای وزیری این نکته را یادآور شد که در مقایسه با پارسال عملیات قوای هوایی افغانستان حدود 50% بیشتر شده است. همه روزه قوای هوایی ما به خاطر حمایت از نیروهای زمینی از 50 تا 200 پرواز انجام میدن که پروازها به هدف حمایت و اکمالات صورت میگیرند. در کنار این همه روزه از 30 تا 50 حمله هوایی مستقل توسط قوای هوایی ما صورت میگیرد که هر روز جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان همچنان تعهد می‌سپارد که با تکمیل شدن پلان 4 ساله تمامی بخشای اردوی ملی به شمول قطعه کماندو، استخبارات، کشف، انجینیری، توپچی، رادار و سایر کمبودها تکمیل خواهد شد و اردو به پایش خواهد ایستاد.
رادیو آزادی. معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اکنون هم ایمل سنجیده مطبوعات کابل را مرور میکنم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی مبارزه با تروریسم و نقش پاکستان در فرایند صلح افغانستان تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در یکی از مطالبش نوشته که یگانه گزینه برای نابودی تروریسم کوبیدن پاکستان است. در ادامه آمده که پاکستان هرگز حسن نظر در مورد افغانستان نداشت و برای پایان جنگ در این کشور در اصل فکر ندارد، زیرا که نظامیان آن کشور از این جنگ تغذیه می شوند و به گونه های مختلف از آن سود می برند. تنها سود تجارت اسلحه این جنگ بهره‌مند نمی شوند، بلکه بیشترین سود قاچاق هیروئین به جیب نظامیان پاکستان می ریزد. در مطلب هم چنان گفته شده که منابع عایداتی نظامیان پاکستان با منابع عایداتی توریستان پیوند دارد و این معامله پاکستان چیز تازه نیست و از تهاجم شوروی به افغانستان شروع شده است. از جنگی که جنرالان پاکستانی میلیون ها دلار سود به دست می آورند، چگونه ممکن است به این سادگی از آن دست بردار شوند و رهبران تروریستان و لانه های آنان را نابود کنند؟ در قسمت اخیر مطلب نویسنده تحلیل نموده که با توجه به دشواری های موجود فراراه صلح در افغانستان، حکومت این کشور شبیه کشتی خواهد بود که از ناخدای آن خبری نیست. بنابراین دستیابی به صلح تنها زمان ممکن است که پاکستان در جایش محکوب شود، زیرا پاکستان بزرگترین مانع بر سر راه صلح افغانستان است. روزنامه ویسا هم از قول وزیر خارجه پاکستان نوشته است که امریکا و ناتو در برقراری امنیت در افغانستان شکست خوردند و تنها راه باقی مانده برای امنیت افغانستان همکاری کابل با اسلام آباد است. در ادامه از قول وزیر خارجه پاکستان آمده که عناصر در دولت افغانستان خواهان صلح و ثبات نیستند و گفته است که تا زمانی که پاکستان و افغانستان همکاری مستقیم نداشته باشند، امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد. روزنامه اصلاحات در مورد برخورد سیاسی پاکستان با موضوع مهاجرت افغانها پرداخته است. اصلاح در یکی از مطالبش در مورد این موضوع نوشته و آمده است که پاکستان برای مهاجران افغان 2 ماه مهلت داده تا خاک آن کشور را ترک نمایند. در ادامه نوشته شده که پاکستان از حضور مهاجران افغان بهره سیاسی میگیرد. فرصت برای استخبارات پاکستان مساعد شده تا بالای حکومت افغانستان فشار وارد نماید. در مطلب همچنان گفته شده که سیاستگران پاکستان موضوع مهاجرت اتباع افغانستان با آن کشور را به عنوان پاشنه اشیل دولت افغانستان دانسته و هرگاه که روابط دو دولت به خرابی گراییده، آنان فوراً به فکر فشار وارد نمودن بالای حکومت افغانستان از آدرس عنوان کردن اخراج یکبارگی مهاجران از آن کشور می افتند.
در جهان موترهای گرانبهای زیاد همه ساله تولید می شوند. نرخ هر یک از این موترها بالاتر از 2 میلیون دلار است که قدرت و سرعت خیلی بالایی دارند. این موترها شاید هیچگاه به افغانستان وارد نشده باشند. جاوید نعیمی گزارش را در مورد 5 موتر گرانبهای جهان تهیه کرده است.
پنج موتر که در جهان قیمت ترینن همیشان موترهای سپورتی هستند. در جایگاه پنجم فراری از نوع F60 قرار دارد که نرخ آن 2.5 میلیون دلار است. این موتر در ظرف 3 ثانیه 100 کیلومتر سرعت می گیرد. قدرت آن 740 آرس پاور است. در درجه چهارم موتر بوگاتی قرار دارد. این نوع موتر با لقب منصوری وایرون 3.4 میلیون دلار قیمت دارد. تا 3 دهه پیش این قیمت ترین موتر جهان بود. شماره 3 موتر دیگر است به نام لایکن هایپر سپورت. این موتر 3.5 میلیون دلار نرخ دارد و تا حالا فقط 3 دان از آن در جهان ساخته شده است. در جایگاه دوم موتر لامبورگینی از نوع وینی 9 قرار دارد. نرخ یک تایان 4.5 میلیون دلار است. این موتر در 1.5 ثانیه می تواند تا 120 کیلومتر سرعت گیرد. این مدل بوگاتی همچنان تا 355 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. بالاخره قیمت ترین موتر جهان. این موتر کوینگسک ترویتا نام دارد. نرخ یک تایان 4.8 میلیون دلار است. با 1004 آرس پاور بلندترین قدرت را دارد.
کوینگسک ترویتا ساخت سویدن است و شرکت تولیدی آن در سال 1994 میلادی توسط کریستین وون کوینگسک آغاز به فعالیت کرد. این قیمت موترهای جدید است، اما بالاترین نرخی که تا حالا جهت خرید یک موتر پرداخته شده برای بوگاتی است. این مدل که بوگاتی رویال نام دارد در سال 1931 میلادی ساخته شده بود که در سال 1987 میلادی به قیمت 8.7 میلیون دلار فروخته شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یکونیم به وقت کابل شد. اکنون مقیم نایب در استدیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
نیروهای نظامی امریکا میگویند قوای هوایی ایالات متحده حمله های هوایی به هدف از بین بردن مواضع طالبان را در شمال شرق کشور توسعه داده. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است روز جمعه یک هیئت به افغانی برای دیدار دو روزه به اسلام آباد برود. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این هیئت با مقام های پاکستانی روی مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت ها، تامین صلح، بازگشت تدریجی پناهندگان و همکاری های اقتصادی بحث میکنند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز اولین بازی سلسله مسابقات با تیم زیمبابوه را برنده شد. روسیه و آمریکا در باره اتهامات استفاده مجدد رژیم سوریه از اسلحه کیمیاوی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با هم درگیر شدند. و تیم حقوقی رئیس جمهور دونالد ترامپ با او مشوره داده است که با رابرت مولر مشاور خاص آمریکا مصاحبه نکند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی ما با رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت فساد و مشکلات اداری در قسمت اخذ جواز تجارتی و ارائه بیلانس تجارتی از سوی شرکت‌های تجارتی به ادارات مربوطه تمرکز می‌کنیم. در این برنامه آقای خانجان الکوزی معاون اول و سرپرست اتاق تجارت و صنایع و آقای وحیدالله زاهد رئیس سم شکایت اداره عالی مبارزه با فساد اداری در برنامه حضور دارند تا به سوالات و مشکلات شما پاسخ ارائه بدارند.
گران اوریدونکو، زما سلامونه اونی که هیله هم وومنه دا عدالت و فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لاست. هرمونشی چې موږ غوښتل په خبرونه کې د مالیه وزارت نه هم یو مسول کس په خبرونه کې ولرو، خو په داسې حال کې چې د راتلو ژمنه هم کړی وه په خبرونه کې حاضر نشول.
بله، ولی خوشبختانه آقای الکوزای داریم و میتونن که مشکلات به گونه درست و واضح بیان بکنند. کس در آغاز برنامه است، ایشان تقاضا میکنیم تا در مورد صحبت بکنند.
تشکر، مننه. سلام و احترام بر شما و بر بیننده های شما. از طریق رادیوی شما سلام عرض میکنیم به تمام هموطنان خود. بر شما معلوم است که یکی از چالش ها و یکی از مشکلات بسیار جدی سکتور خصوصی علاوه سکتور خصوصی در مجموع از مردم در طول 16 سال موضوع فساد بود. البته تنها فساد اداری نیست، فساد در هر چیز است، فساد در هر بخش است، تنها در مسائل اداری نیست، فساد در هر زنده در هر بخش زندگی متاسفانه دیده میشه. یکی از چالش های بسیار جدی که در مقابل سکتور خصوصی وجود داشتن فساد وجود دارن. ما چون سکتور خصوصی بر شما معلوم است که تمام قوانین که وضع میشه بالای وجود سکتور خصوصی در قدم اول تطبیق میشن، ما زیاد لمس میکنیم و زیاد احساس میکنیم که مشکلات در کجا هستن و چرا بالای وجود ما همی مشکل میگذارن. اگر این مشکلات در گمرکات بگویم یا در راها بگویم یا در بنادر بگویم یا فرزند در مسیر اشاره بگویم که خازی ها از ما گرفته میشن، از تجار ما گرفته میشن غیر قانونی، یک تعداد کسای زورور است که بالاتر از قانون هستن و خود را مستحق و امین نظام برای خود یک نظام ایجنسی برای خود فکر میکنن و یک نظام هستن که برای او شاید ثمره جهادشان باشه یا هر چیزی که برشان میگه، یک جاگیرش هستن و او قانون به هیچ صورت بالای خود تطبیق نمی کنن. یک تعداد کسایی ایتورم هستن که بالاتر از قانون هستن و شما از طریق نشرات شما اکثر دوستای افغان ما او را گفته و ما هم یه تاکید میکنیم که فساد دو جهام هستن. اما در بخش مسائل مالیه که شما امروز یک سوژه یک نام بسیار خوب و عدالت و مبارزه علیه فساد اداری را طرح کردی، یکی از مشکلات بسیار جدی مسئله بیلانس است، ارائه بیلانس است که بر شما معلوم است که قانون مالیات بر عایدات تقریبا در طول چند سالی که تیر شده، روز اول ما که در وقت حدیث امی قانون تدوین می شدن و بعد از زخلوال صاحب آمدن، ما مخالفت خود به حیث نماینده سکتور خصوصی که در او وقتم ما در اتاق تجارت بین‌المللی بودیم و بعد از او آمدیم در اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در اموجا هم ما امی مشکلات گفتیم که شما امی قوانین بین‌المللی را ترجمه میکنین و بازو در افغانستان تطبیق نمیشه و واقعا دور از حقیقت هستند. اکثر وقت متاسفانه که همین کالا بر ما در خارج جور میشه، بازی در جان ما تنگ است و یا کلان است. امی قانون ما میطور بود، اما برای ما گفته شد که نه، قانون ما برای سالهای بسیار دور میسازیم و ما باید کوشش بکنیم که قانون باید وسیع باشه و با استانداردهای بین‌المللی باشه. ما متاسفانه با مو استانداردهای بین‌المللی امون و رمهایی که در دنیا وجود داره و سیستم الکترونیکی است و هیچ کس به وزارت مالیه نمیرن و یا پیش بیلانس خود نمیرن و در وجه بیلانس را نمیکنن، تنها همینطور از طریق اینترنت تمام اسناد خود در وقت و زمانش که تای مراحل میشه مالیه خود میپردازه. مگر در افغانستان هم سیستم سابقه فعال هستن و هم سیستم نو به وجود آوردن. بنان قانون مالیات بر عایدات با مو مشکلات تقریبا سوم دفعه است که تجدید میشه و این علت اساسی شی بودن که عملی نیست. امی چیزی که علی هم امی قانونی که است بسیار طاقت پرسا هستن. شما ببینین 6% مالیه انتفاعی از دوران سرمایه فعلا 2% یکی و 4% دیگه از تاجر گرفته میشه، در وقتی که او مال خود میارن پرزن $1,00,000 آوردن، 6% از $1,00,000شان با جمع محصولشان از پیشان گرفته میشه و بعد از او در وقت جوازم باید او بیلانس را بکنن و بیلانسم بسیار با مشکلات هستن و با قانون با مامور صلاحیت داد. اگر چی در قانون بسیار تسهیلات است، بسیار تسهیلات در قانون پیش بینی شده، در قانون گفته شده که بررسی 5% از جوازها و از بیلانس ها باید بررسی شوه، مگر 5% نه 100% بررسی میشه و از 100% مشکلات بسیار زیاد است که تو اگه بیلانس را بکنین تمام اسناد خود را بکنین که ما فرضاً 20% مفاد کردیم یا 10% مفاد کردیم، از 10% دیگه پیسه ما میشه، یک تاویل کردیم یک دیگه سر ما میشن، او قناعت نمیکنه، میگه اگر جور آمدین امرایشان و یک سلسله که میشن کارا و اشخاص و افراد دو جه وجود دارن، اگر و از طریق وا به پیش رفتین مشکلتان حل میشه، اگر از طریق وا نرفتی گرچه اصلاحات زیاد آمده ده، ایجا شک نیش که آدم از واقعیت دور نشوه، بعض اصلاحات به وجود آمده، سیستما جور شده، ما مشترکن با وزارت مالیه کنفرانسا داریم، همراهشان میشینیم و صحبت های جریان دارن، مشترکن همی عوامل ختم میکنیم. مگر متاسفانه یکی خو اعداد یا پرزن قسمت ها یا قسمت مالی بسیار متعدد هستند. مالی انتفاعی است، مالی مفادی است، مالی دکان ها هستند، مالی شهروادی هستند، مالی پرزن مالی ثابت هستند، مالی موتر هستند، مالی خانه هستند. یه طور متعدد مالی ها هستند که آدم سردرگم میشه در این طور یک کشوری که اکثر مردمشان بسواد باشه و بدبختانه که با انترنت و با انگلیسی خو هیچ بلدیت ندار اکثر تجار و سرمایدار ما، بعضم همین مشکلات است. یکی از مشکلات های بسیار جدی که بودن اینمی بودن که از سال 1381 به این طرف اگه کسی بیلانس نداده بود، بعضی عوامل داشتن، بعضی مشکلات داشتن، اگه موتر بود، اگه شرکت بود، اگه هر چیزی که بودن و جریمه شده بودن، دولت پرزن 10,000 افغانی بالایشان دین داشتن، مگر 500,000 روپه جریمه شده بودن. امی جرایم دو وقتی داود خان و ظاهر خان یک سرحد داشتن، اگه دو چند دین دولت می شدن، بعضی جرایم ستاپ می شدن، جرایم استاد می شدن. علی این جرایم لای تناهی هستن. فرضاً شما 10,000 افغانی باقی هستین، می تانین که شما باید 20,000 روپا باید جریمه بخوره. هر روز سری جریمه، جریمه هم سری جریمه. بنان اینمی موضوع را پیشنهاد کردیم، شورای علی اقتصادی خوشبختانه تصویب کردن. هم گذیر صاحب مالیه بسیار تشکر می کنیم، اینمی را دو اصول نامه بودجه امسال طرح کده که از سال 1381 الا 96 هر کس که جرایم جریمه شده و مالی خود نفرداخته و بین مالی خود بفرتازه با 5% جریمه خود، یعنی 95% جریمه برشان ماف میشه، که یک پیشنهاد از طرف اتاق تجارت و صنایع صورت گرفته بودن، دولت و رئیس جمهور را قبول کردن. ما تشکر میکنیم و شما سبا در این رابطه ما یک کنفرانس هم داریم که به تمام تاجرها و سرمایه‌دارا از تریبون اعلان میکنیم که برن جوازهای خود نو بکنن. تشکر.
خب حالا خوزای سید، در قسمت ارائه بالانس شما گفتین که مشکلات شاید در اداره مربوطه باشه که بعض اوقات از طریق کمیشن کارا کار میشه. فکر نمیکنین که عدم موجودیت ظرفیت در شرکت ها قسمی که شما هم اشاره کردین باعث ازی باشه که زمینه را بیشتر به فساد مهیا بسازه؟
بدون شک موضوع بسیار مهم اشاره کردین. واقعیت گفی هستن که امی سیستم یا اظهارنامه ای که واجور کده بسیار پیشرفته هستن و بسیار مغلق هستن، ساده نیستن، با سطح مردم افغانستان نیستن. بسیار مسائل دو جا میخواین و بسیار چیزای دو جا است، واقعا بغرنج هستن، بسیار بغرنج هستن. با می ارتباط و هم در قانون دست بالا را برای مامور داده، یعنی مکلفیت های تجار و مکلفیت های مالی دهنده زیاد است، مگر مسئولیت های مامور کم هستن و اختیار دارن که پرزن بر شما هر رقم که بخواین شما را جریمه بکنن، شما را تحت یک سیستم بیارن. بالاخره با شکل از اشکال یک زمینه سازی برای فساد مساعد میشه. ای باید این سیستم ها باید از بین برن. ما گرچه در مالی دهندگان بزرگ سیستم ایجاد شده، واقعا او کار خوب هستن. ما از طریق آنلاین خصوصا بانکای کلان ما، شرکت های بزرگ ما آنلاین ای کار میکنن و از طریق آنلاین میشه. در اوج مشکل وجود داره، پرابلم هستن، بازم مشکلات هستن. ما فکر میکنیم که اگر دولت لازم میدیدن برای چند وقت مالی ثابته میگرفتن، این کار به مفاد دولت بود. امی مالی ثابت ای طور هستن که راسن به جیب دولت میرن، به جیب دولت که نرن و ویره که اگر طولانی بسازه 5% به جیب دولت میرن و 95% به جیب اشخاص و افراد و مامور و تاجر میرن. امیو تاجر خود امی کسی که دویجا هستن او رو مجبور میسازه که پرزن بالای شما 10,000 روپا محصول میشه، 10,000 روپا مالیه میشه، امی 10,000 روپا رو تاویل نکن. بین امی 5,000 روپا رو جور میم، امی 5,000 روپا را 2,000 شتاویل میکنیم، امی 1,000 شبری خودتان بمانه، 1,000 شن بری چی. یه طور ده ها مثال وجود دارن که این امی کارا شدن، خصوصا در ولایات زیاد اصلا امی مسائل. و واقعا که قانون بسیار بغرنج است و سیستم بسیار بغرنج استن و سیستم هم بسیار ساده نیستن. اگر ساده شوه از سطح مردم افغانستان و از سطح ما بلند استن، شاید قانون مالیات برایدات پیشرفترین قانون باشه، در اینجا شک نیست، دموکراتیک ترین قانون باشه در سطح جهان. مگر ما یک کشور جنگی هستیم، 40 سال میشه که ما جنگ میکنیم. در 40 سال مکتب تا تعلیم تربیه اینمی مسائل و تاجر ما خو شما میفهمین که تاجر عنانوی هستن بخیر سنتی هستن و مشکلات بسیار جدی داره اکثر ایشان علی خو یک مشکل بسیار جدی امنیت است اختطاف است مشکلات است تاجر در افغانستان نماندن کلش میرن یک کسی دومی و سومیش دی جا هستن و واقعا که او هم مجبور و مکلف میشه که با پاسات دست بزنه یعنی واقعا که یکی از عوامل شان بغرنج بودن و یا مشکل بودن خود قانون است
ډیر عزت مننه علی کوزی صاحب خو دوستا سود خبرو پر اساس باندې تاسو د خبرو په لړ کې 10% خوشبینی و خود له 90% هغه سنځي وی چې تاسو لمک سره او اوریدونکو سره شریک رسب تاسو ته د اوریدونکو چې مخ سره اړیکه نیسی دیغه او نقل قول وای مغه ده چې وای ک په فساد کې 10% حکومت یا حکومتي ادارې ملامت دي 80% خپل خلک دي نو په دې خلکو کې تجار هم راځي کله چې دوی جواز اخلي یا هم کوم تجارتی کار تر سره کوي یا هم تاسو په وینا چې مالی تر سره کوي دوی خپل په یو ډول نه په یو ډول د فساد زمينه دوی خپل تجارانو هم برابر کړی ده تاسو فکر نه کوئ چې خپل تجار هم باید په دې برخه کې ډیر د فساد مخنیوي په برخه کې ډیر اقدام وکړي
دقیقه خبره ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل دي کې شک نشته چې تجار هم په دې مشکلاتو کې اخته دي او طبعا چې فساد کیږي د فساد یو برخه تجار دي یو برخه سرمایدار دي کبل برخه مامور دي یا د دولت کارمند دي یو برخه یو طرف تجار دي دې کې شک نشته امر علم پتی کې چې دا فرق لري نسبت دا غچانه یو خدا سي د چې یو خدا سي خبره ده چې پرزن یو سړی فساد کوي ستا په څنګ کې سوداګر دی دا غته یو مال تماميږي یا بیلانس ته تماميږي پرزن په 10,000 روپۍ تک چې په خپل او کې پتا باندې راځي 1,00,000 تر رقابت په مارکیټ کې نشي کولای ته هم فساد ته تشویقيږي ته هم هغه غیر قانوني خبرې ته تشویقيږي نو دغه اکثره تجاران یو تعداد زیات دي هله نه لري چې فساد دی وکي مګر مفسدين ني نظامی نی سیستمی نی که قانونی کار که ستا کار پا 10 ورځو که نکیگی که غیر قانونی کار که پا 1 ورځ که خلاصیگی زوای ما چه پا دی که خو منگا وسر شریکی و دی که ایت شک نشته دی چه تجار با هم شریکی مگر هیچو که خپل پیاسی مفتنه ورکی هیڅ وخت خپل جب نه حق پیسې نه راوباسي یعنی روسته د خپل وین نه د خپل غوښ نه خلکو ته پیسې ګراني دي خلکو ته خپل دارایی او سرمایه ګرانه ده دا سرمایه چې دی ورکی دی مجبور شوی دی د مجبوریت د خاطر ورکی زه وایم چې د کې شک نشته چې یو 2% تجاران به زورور می یو 2% تجاران به یو مافیا سره لاس لري ته داسې خلکو سره بلاس لري چې هغه به مافوق د قانوني لکه مخکې چې ما ویلې اما اکثره تجاران اکثره سرمایداران زتا استاد په مسولیت وایم چې په دغه سبد شرایطو کې چې هر ورځ په افغانستان کې یو ټن د انسان غوخه د خاور لاندې کیږي او په دې ځای کې څوک سرمایه گذاری کوي دې ځای کې څوک راځي تجارت کوي دې ځای کې څوک راځي خپل سرمایه راوړي زه فکر کوم چې دا پاک خلک دي دا ښه خلک دي دا طبعا اکثر وطن فرست خلک دي خپل ګټه به پکې اما د وطن د فارم یو هیله ورسره د وطن د جوړولو لپاره وسهیله ورسره دا اوس په دغه شرایطو تاسو په یو میاشت مخکې ولیدل چې موږ داسې یو فابریکه چې په افغانستان کې 15 میلیونه ډالر یو سرمایدار راوړو د سټیلی جوړ کړ او دغه شانتي ډیر تجاران دي دا اوس موږ ته چې دولت لږ کومک راسره وکړو موږ د دولت نه خوشاله یو ځکه چې اوایي ایرلاین موږ په اختیار کې راکو سبسیدی راکړل موږ کوریډور جوړ کړو دا کوریډور اوس غواړو چې درې څلور مملکتونو نورو ته وغځو سکالي 40% زموږ صادراتو کې ابزایش راغلی دی دا د دولت د ښېګڼې په اساس راغلی دی دولت یو واحد مرکز جوړ کو د تای مراحل د اسنادو چې دا ون سټاپ شاپورته وی کې چې ورته یعنی هغه واحد تای مراحل مرکز هغه چې جوړ شو د کې ټول هغه مشکلات د منځزي جوازم پکې زی ټول شي زه هله لرم چې دولت او سکتور خصوصي مشترکاً د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي او فساد یو بلا ده فساد یو مشکل دی او د دې لوی مشکل چې زه تاسو ته یم هغه دا ده چې هر څومره مصرف د سوداګر په مال باندې راځي هغه متاسفانه په د مستحق د جب نوزی هغه د خریدار د جب نوزی زمونږ د خلکو ناغستل کیږي نرخ په بازار کې جګیږي دا هغه څه دي چې زمونږ د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر کوي
بسیار تشکر علی کوزای صاحب آقای شفایی از ولایت هرات
سلام علیکم
شما مونده نباشین بفرمایید
من بپرسم که این مالیا رو به چی مناسبت اینا میگیره به چی چیزی ما تقریبا الان 3 سال ما به قصبا رسیم با این مالیات خانه خانه ما منزل است. ما رفتیم صفایی کنیم بنا را بودیم خانه ما را دید گفت 18000 باید پول میدید. که در صورتی که ما قبل از او 1000 روپیه 900 روپیه میدیدیم ما را گفت 18000 باید پول میدید. گفتیم چرا 18000 بدیم خود برادر من برای چی دارید؟ گفت که این دست ما است. اگر ما بتونیم این میره مارکت بزنیم میتونیم مارکت بزنیم میتونیم خالی گری بزنیم گری. آخرش بگو آخرش یک پولی هم از ما گرفت و رفت بازم 18000 ما نمیشت. الان من 3 سال جرات نمیکنم پول ندارم چون از قبل پول ندارم که بانم این مالیات بگم. 3 سال هم قصبار هستم با مالیات خانم.
بسیار زیاد تشکر آقای شفایی، موضوع گرفته شد، سلامت باشین. زاید صاحب، شما یک بخش از اداره شما در قسمت ساده سازی پروسیجراس، اگر در وزارت مالیه شما کار کرده باشین، چون الکوزای صاحب گفتن که سیستم بسیار بغرنج است و بعدا برمیگردیم که اتاق تجارت صنایع در قسمت ازی با دولت صحبت کرده یا خیر که تغییرات به قانون وارد کنن، شما چی کارا کردین؟ و آقای شفایی هم گفتن در قسمت صفایی که اگر امکانش باشه که شما معلومات بدین.
تشکر سنگ صاحب، سلام به شنوندای عزیز برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری و جناب الکوزای صاحب و شما سنگ صاحب و طلای صاحب. سنگ صاحب، پیش از اینکه با سوال شما بیم چند مورد میخوام صحبت کنم. یک، اول امی کسایی که جواز میگیرن اینا کی هستن؟ وقتی که جواز گرفتن اینا برای خود یک شخصیت پیدا کردن، اینا برای خود یک طرف معامله با دولت شدن که بروی یک پلان برای اینا جواز داده میشه که طبیعی است اینا اساسنامه خود یا هر مراونامه که پای خود اینا ارائه میکنن مطابق شرایطی که از طرف اداره‌ای که برشان جواز میتن اینا برشان میتن. جواز گرفتن، تعهداتم کردن در اوایل که ما به این تعهد خود عمل میکنم، اداره مربوطه هم قبول کردن که اینا برشان جواز بدن. مسئله اساسی در این است آقای سنجیده که اداره خوب قبول کرد تعهدات شخص، بالاخره برشان جواز دادن، این طرف معامله با دولت شد، برای خود یک شخصیت اینا قائل شدن. کنترل و نظارت از این بخش بسیار مهم است. مسئله دیگه سنجیده است که استفاده قانونی از مجواز بسیار مهم و اساسی است. مثلا الکوزای صاحب در صحبتهای خود گفتن که تا حد تجار هم ملامت است و کسایی که در موج ششتن به عنوان مامورین خدمات عامه اونا هم ملامت هستند. که سوال آقای تلاش هم در این مورد بود که چطور ما میتونیم که حداقل اگر تجار ما ملامت است یا امی مامور خدمات عامه را به این وادار میسازه که در مقابل پول کار خود خلاف قانون خلاص کنه و یا مامور امی تجار وادار میسازه یک چی به یک سهولت به یا مانی از امی شود. این مسئله است که ما چطور میتونیم که از این جلوگیری شوه، که یعنی دومی که امی استفاده قانونی از این جواز. ما شکایت داریم سنجیده صاحب که جواز دارن، مثلا یک مارکه را برای خود گرفتن جواز دارن، اما با اونمو مارکه با اونمو از گمرکات ما یک شخص دیگه میارن. طبیعی است که کسی که قانونی میاره ای شاید در پا بوده د وجه د گمرک، و یک کسی که غیر قانونی د وجه میاره ممکن اون پایین پا بوده. چون راههای فرار از مالیات در افغانستان، راههای فرار از گمرکات در افغانستان با فکر ما اگر اشتباه نکرده باشم هست. موضوع اساسی دیگه ای است جناب سنجیده صاحب که برای نظام ها، برای دولت ها دو منبع عایداتی بسیار خوب است که یک دولت یک نظام میتونه که با پای خود استاد شود، یک دولت یک نظام میتونه که پروژه های عامل منفعه خوبی را برای اجتماع خود، برای نسل آینده خود و به خاطر بهبود نظام خود اینا چه کنند داشته باشند. که اول گمرکات است، دوم جمعواری مالی است. مسئله دیگه که بو هست آقای سنجیده و ای است که خب ما چطور یک سیستم خوب دیگه داشته باشیم برای گمرکات خود، که ما قانون داریم، قانون گمرکات ما داریم و قانون جمعواری مالیات هم داریم که جناب الکوزای صاحب با باجزیات سرشان صحبت کردن، حتی سار فیصدی از جناب صحبت کردن. اداره مبارزه با فساد اداری در بخش مالی دهندگان ریاست تدابیر جلوگیری ما اینا پیشنهاد داشتن که در سر ساده سازی پروسه ها ما کار کنیم و بالاخره فکر میکنن که گفته شده بود که اسنادهای ما محرم هست و ما بعداً با شما در این مورد کار میکنیم و پروسی ازیرم تکراراً ما از برنامه امی آزادی رادیو آزادی گفته شده و واضح داده شده که امی پروسیجر ساده سازی چند مرحله نداره و چطور ما میتونیم که در یک اداره ما پروسه را ساده کنیم.
ډیر زیات مننه خغل زاهد فضل هادی وردک له وردک نه. خغل وردک میره بنی خبرونه ته خرغلست
مننه. نو زه په دومره ویم چې هر څوک په چا په کور کې یو لوخی مات شیم پلای په دولت را چی وی چې ولا دایمو لوخی دولت مات کو په دولت کې مشکل نشته. دولت ټول د ملت کې کوم مشکل چې جوړ کړای دی د دولت د ملت ورته جوړ کړای کو کې یو تجار په حساب جوړوي دولت کې څخه مخاوني چې ځکه دا د تجار مخه خو نه نیول کی. نو د مو په نظر باندې درنه ملمنو نه دا غایمو پښتنه ده چې په بل بخور نه راړي وو دا پیسو چې پلان دی دا سه دغه تجارانو جوړ کړای دی چې کومولونه وروړي د مالیات ځکه د زیاتره د داسې تجارانو شته چې هغه مالیه نه ورکی وي یا زورواکی وي یا واسطه لري یا بلري. نو څنګه کېدلی شي چې د دو تجارانو د دو مشکلو مخنیوی وکړو؟ په کوم نظر یې وکړو؟ ملت په دې کې همکاري ضرور ده ځکه ملت خو نه کوه همکاري. نو څنګه باید وشي چې د دغو یو مخنیوی داسې یو طرحه ورته جوړه شي چې د دو کور مخنیوی وشي؟
ډېر زیاتښاغلی تاسو د ښاغلي وردک پوښتنه واخیسته.
بله ښه داسې خبره ده چې دې کې شک نشته دی چې تجار ما مخکې وویل چې تجارانو کې به د هغوی مشکلاتی شته دی ولې نه چې تجار کې خپل وردک صاحب هم ته اشاره وکړه چې یو تعداد خلک تاسو چې نن داسې وګورئ په د شپاړسو کالو کې داسې خلک تجار شول چې په پخواني وخت کې هېڅ تجارتي سابقه نه نیکه لرله نه یې پلار لرله او حتی داسې خلکو مونږ ولیدل چې حتی داسې په ټوکو کې داسې ویل چې دومره پیسې زمونږ په هیله کې هم نه راتللې چې اوس راسه دي. هغه ټول هغه خلک دي چې په نظام کې دي یا سره تیرشه د نظام کې غټ غټ خلک دي د شپاړسو کالو کې او نظام خو ځکه ویو چې د نظام وظیفه د سکتور وظیفه او د خلکو وظیفه په اساسي قانون کې تشریح شوې ده. که څوک خپل اساسي قانون مني او د اساسي قانون په ارتباط باندې د دولت مکلفیتونه ترسره کړي او دولت کوم مکلفیتونه د نظام د خلکو په مقابل کې او سکتور په مقابل کې لري هغه مشخص شوی دي. د دولت وظیفه دا ده چې نظام جوړ کړي، سیستم جوړ کړي، کنټرول وکړي او بالاخره د فساد مخه ونیسي، قوانین جوړ کی او دا قوانین باید سهلتري، اسانتري او په سیستم کې راغلي. که چیرته دولت د خپل قوانینو لپاره سیستم جوړ نکي، نظام جوړ نکي، ظرفیت جوړ نکي او یو قانون راوخلي، قانون خاص په کاغذ باندې نوشته شوی دی، اسی خبرې دي. عرض مې داده چې په لسمه، یولسمه او دیارلسمه ماده کې په مشخص ډول باندې د دولت مکلفیتونه په قانوني اساسي کې د سکتور خصوصي په مقابل کې پراته دي. سکتور خصوصي که چیرته وکوي چې یو تاجر فرضاً ظلم وکړي، لکه ده چې وویلې چې مالیه نه ورکوي، فساد کوي، دغه کوي، هغه خلک معلوم دي. څوک چې مالیه نه ورکوي د ګمرکي سیستم جوړ کړی دی، داسې کوډه هر مال چې بندر ته را رسیږي باید په هماغه ورځ باندې اسې کوډه ته ورسیږي. اسې کوډه ته چې ورسېدو دا سړی نشي ورکېدلی، نه جواز ورکېدلی شي. دا خو عادي سړی نه دی. مخکې زاید صاحب تشریح کړه چې جواز یو امتیاز دی، جواز یو 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 داس یو سند دی چې قیمت بها سند دی، د دولت یو بارزش سند دی. دا سند چې دولت دته مجوز قانوني ورکی چې ته جواز دی، شو دا سړی الته ګارانټي ورکړی دا، الته ضمانت دی، الته کور په دولت کې ثبت دی، الته نور شیان د ټول شیان ثبت دي. دا سند دی، دا ورکیدل نه شي. کله چې پاسې کوډا کې د سیستم راغې دا نه د مالیه نه تښتېدلې شي، نه د محصول نه تښتېدلې شي. اما هغه څوک چې په بندر کې ناست دی، زورور دی، رینجر موټر ورسره دی، شاته وکیل صاحب ولاړ دی، شاته وزیر صاحب ولاړ دی، شاته پخوانی قومندان صاحب ولاړ دی یا اوسنی قومندان ولاړ دی، هر څوک چې ولاړ دی، هغه په سیستم کې نه داخليږي، هغه قاچاق کوي. د قاچاق د مخنیوي وظیفه خو د تجار نه ده کنه. دا خو د تجار وظیفه نه ده چې قاچاق زونی زه راووزم زه به قاچاق مخه نیسم. د قاچاق مخه خو د سرحدي پولیسو وظیفه ده، د سرحدي قواو وظیفه ده، د ګمرک وظیفه ده، د دولت وظیفه ده، د والیانو وظیفه ده. بنان په دغه حالت کې د ده خبره چې ټول تجاران داسې دي، ټول تجاران داسې نه دي، زه په دې باور لرم. اما رالم په دې کې چې ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې څنګه وکولی شو، اول زه وایم چې د مالیې په اخیستلو کې فکر وکړو. جلالت مآب رئیس جمهور هر وخت دا خبره کوي او ټول دولتونه خپل خلکو ته دا خبره کړی ده او خپل مامورینو ته چې تاسو خدمات نه کوي. یو اداره چې د خلکو خدمات نه کوي ولې ته پیسې اخلي؟ یو شاروال چې زما خدمات نه کوي، ماته سرک نه جوړي، ماته ځای نه جوړي، ولې رانه پیسې اخلي؟ دا مخکې چې دغه د ایراد شفایي سیب ویلي
چتر لزر روپی را ناخلی صفائی داتی صفائی اخلی امالیا نه ده صفائی ده دو کورونو مالیا ثابت ده هغه بیخیر نه ده کور دی په کرایه ورکو په لزر ډالر دی ورکو د دې به لس پیسه ورکې دولت هغه معلوم دی قرارداد دی کړی دی متعدد رهنمای معاملات قرارداد دی هغه به تو ته ورکې داتی صفائی غواړي چې اتل لزر روپی ته اخلی ته مال څه خدمت کوي چې اتل لزر روپی صفائی اخلی دا یو دویمه خبره دا ده چې دا مالیا چې دا اوس په افغانستان کې ورکول کیږي د شل فیصد مالیا مفادی دا زیاترینه مالیا ده په افغانستان کې زمانه مالیا مخکې اغستل شوې ده دولت خپل اغستې ده ما بلاب کې ګټه او تاوان نه دی کړی درانه مالیا اغستې مالیا پیشکی رانه اخلي
د نن ورځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي له درنو میلمنو او له تاسو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ د راتلونکي اونۍ خبرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام ته ځانګړې شوې تاسو کولی شئ په دې اړه خپل شکایات او یا هم ستونزې له موږ سره شریک کړئ تر راتلونکي اونۍ خبرونې پورې تاسو په پاکه لاس پرم رسمو نیکمرغه
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم او
اخبار گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید www.azadiradio.com